سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری در دفاع از توافق هسته‌ای گفت غیر ممکن است ایران بتواند به بمب اتم دست یابد. در پی یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش نیروهای پلیس در کابل 27 تن کشته شدند. و با ادامه اعتراضات در عراق، آیت الله سیستانی از دولت این کشور خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در مخالفت با استدلال‌های دو نماینده ارشد حزب دموکرات برای رد توافق هسته‌ای ایران گفت با توجه به امکان ردیابی اورانیوم در بازه زمانی 25 ساله غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری که در ویتنام به سر می‌برد گفت به رغم احترامی که برای مخالفان توافق با ایران در کنگره قائل است، استدلال‌های آنها را بر پایه واقعیت نمی‌داند. در پی یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش پلیس در کابل 27 تن کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش رویترز، عامل این انفجار در ساعت 8 شب روز جمعه در حالی که لباس پلیس به تن داشت وارد مرکز آموزش پلیس شد و به سرعت خود را منفجر کرد. این سومین انفجار در کابل طی 48 ساعت اخیر است. در ساعت 1 بامداد روز جمعه نیز در پی انفجار یک خودرو در مرکز شهر کابل 7 نفر کشته و حدود 400 تن زخمی شدند. انفجار دیگری نیز در همین روز در فرودگاه کابل رخ داد. گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای بغداد و بصره، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. اعتراضات در هفته‌های اخیر با رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد و قطع برق در بیشتر مناطق عراق بالا گرفته است. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که در روزهای گرم تابستان تنها می‌تواند برق نیمی از کشور را تأمین کند. نخست وزیر عراق در برخورد با آنچه فساد گسترده دولتی نامیده شده گفته هفته گذشته دستور قطع حقوق برخی از مقامات ارشد عراق را صادر کرد. وزارت دفاع عراق روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد بیش از 2000 عراقی در استان نینوا در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی اعدام شدند. در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است که زمان و چگونگی اعدام این افراد مشخص نیست، اما شاهدان و منابع آگاه در سردخانه‌ای در موسل مرکز نینوا به رویترز گفتند که شمار زیادی از این افراد 6 ماه پیش در یک روز جمعه با اتهاماتی چون سرقت اعدام شدند. مقامات بحرین روزنامه الوسط، مهمترین روزنامه مخالف دولت این کشور را به اتهام به خطر انداختن اتحاد ملی و روابط با دیگر کشورها توقیف کردند. به گزارش رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا این اقدام دولت بحرین را محکوم کرده است. برایان دولی از مدیران این سازمان گفته است تعلیق فعالیت روزنامه الوسط یک حرکت نگران کننده است و نشان می‌دهد چگونه دولت بحرین برای خاموش کردن صدای مخالفان خود تلاش می‌کند. حدود 50 نفر از فعالان ضد سلاح‌های هسته‌ای در جریان اعتراض در سالگرد بمباران هیروشیما در ایالت کالیفرنیا بازداشت شدند. روز پنجشنبه حدود 300 نفر از معترضان به گسترش سلاح‌های هسته‌ای در برابر آزمایشگاه لارنس در کالیفرنیا که از سال 1952 برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای تحقیقات می‌کند، تجمع کردند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان که گروهی از آنها کهنسالان، کودکان و مهاجران ژاپنی بودند، هدف از تجمع خود را سوگواری برای کشته شدگان بمباران هیروشیما و نیز افشای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا برای تحقیق در مورد سلاح‌های هسته‌ای اعلام کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه با ما در این بخش همراه بودید سپاسگزارم.
جامعه. چند روز پیش بود که خبری درباره مجازات یک سارق بانک در زندان مشهد در برخی روزنامه‌ها و وبسایت‌های ایران منتشر شد. اون هم مجازات سختگیرانه قطع یک دست دو پا. این اولین بار نبود که چنین حکمی در ایران اجرا می‌شد. قبلا هم حکم‌های مشابهی حتی به طور علنی و با حضور مردم اجرا شده بود. خیلی از ما اجرای حکم‌های سختگیرانه و مجازات رو از نزدیک دیدیم. حکم‌هایی همچون شلاق زدن یا در شهر گردوندن متهمین و محکومان. سلام، بنیامین صدر هستم. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. اینکه آیا مجازات محکومان با جرمی که مرتکب میشن همسانه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید. شاید شما هم با داستان بینوایان، شاهکار ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی آشنا باشید. قصه ای که در اون ژان والژان قهرمان داستان به خاطر دزدیدن یک قرص نان به سالها زندان محکوم میشه.
گرسنه‌ام بود، یک قرص نان دزدیدم و به خاطر همین منو 19 سال زندانی کردم. این جواز عبور منه. اینجا نوشته شده ژان والژان محکوم سابقه دار 19 سال زندانی بوده. 5 سال به جرم سرقت، 14 سالم به خاطر اینکه 4 بار قصد فرار کرده. به خاطر این کاغذ تمام درها به روی من بسته است.
گوشه‌هایی از بینوایان رو شنیدید. شاید این مثال خوبی بود برای پرداختن به موضوع این برنامه. در ایران و پس از انقلاب سال 1357 مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان از جمله کسایی که متهم به سرقت هستند در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه. موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
بر اساس گزارش‌های پلیس ایران، ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست، نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسیده دادگاه ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسیده قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. واضحه که هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش بره، اون جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری داره. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره. همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته، اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستند.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار در این نظام با اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
ویکتور هوگو در کتاب بینوایان خودش می نویسه که وقتی تیره بختان و سیاه کاران به هم می رسن یک کلمه می شن و این کلمه همون بینوایانه. من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما می تونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@radiofarda.com با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.